الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در کتاب الغذا در شرایط قاضی است. حالا شرط دیگری را برخی بزرگان نقل کردند، مخصوصا متأخرین، و فرمودن باید طهارت مولد داشته باشه. قاضی باید به تعبیر برخی کتاب‌های دیگه ولد الزنا نباشه. طهارت مولد یعنی ولد الزنا نباشه. ولد الزنا در فقه اسلامی دارای احکامی است. حالا ما به فقه مذاهب دیگه فعلا کاری نداریم، ولی من دوستان عزیز یک سیر تاریخی درباره ولد الزنا در فقه شیعه من بگم، بعد بگیم که در باب قضاوت هم دلیل داریم و دلیلش چیه. توجه داشته باشید، اولا مرحوم محمد ابن ادریس هلی اولین فقیهی است که ولد الزنا را کافر میدونه و نجس. در کتاب السرائر الحاوی للفتاوی اگر شما مراجعه کنید، اونجا ابن ادریس فتوای شاذی داره خلاف مشهور فقها، و او که تا دوره ابن ادریس که در سال 598 فوت کرده، فقهایی مثل شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، بزرگان اکابر، عبدالعزیز ابن براج، ابو صلاح حلبی، اینا همه ولد الزنا را مسلمان و پاک میدونن، اما ابن ادریس میگه نه، ولد الزنا نجسه و کافر است. دیگری که این فتوا را داره در بین فقهای ما مرحوم شیخ یوسف بهرانی است، متوفای 1186، صاحب کتاب الحدائق الناظره، هم در الحدائق و ناظره تصریح داره، هم در کتاب الدرر و نجفیه که من حجریش و قدیم خریده بودم، نواب دارم، اخیراً دیدم در 4 جلد منتشر شده، کتابخانه آورده. درر و نجفیه را در نجف نوشته، درتون درتون درتون. مقصود که شیخ یوسف بهرانی هم معتقده که ولد الزنا کافره و مشرک و نجس. خب اگر چنانچه به فتوای دو بزرگوار دقت کنیم که هیچ بنایی نداریم برای ولد الزنا و این شرط طهارت مولد دیگه، مولد چون وقتی کافر شد کسی، وقتی نجس شد دیگه، نه امام جماعت میتونه باشه، نه امام جمعه میتونه باشه، نه میتونه شاهد باشه، نه میتونه قاضی باشه، نه میتونه مثلا فرض میکنیم که مؤذن باشه، هیچ کدوم از اینها نمیتونه باشه. در تمام مواردی که اسلام شرطه، ولد الزنا دیگه جایگاهی ندارد. اما اگر قائل شدیم به این که ولد الزنا مسلمان است و پاک، همون جوری که قالب فقهای ما و مشهور بین فقها وجود داره این فتوا که میگن ولد الزنا پاک است و ولد الزنا بالاخره مسلمانه، اما این که پست های کلیدی که در حقیقت باید و شاید به دست افراد صحیح و سالم و موجه باشه، به ولد الزنا نمیدن. دو تا فقیه هستن که ولد الزنا را نجس و کافر میدونن، یکی مرحوم ابن ادریس و دیگری مرحوم شیخ یوسف بهرانی، اما سایر علما او را پاک و مسلمان میدونند. منتها در عین حال معتقدند مرجع تقلید از شرایط اجتهاد. الان شما به اول عروه الوثقا مراجعه کنید و اول تحریر الوسیله که بزرگان ما درباره شرایط مجتهد بحث کردند از چه کسی میشه تقلید کرد، فرمودن باید حتما مثلا فرض میکنیم که طهارت مولد داشته باشه، ولد الزنا نمیتونه مرجع تقلید باشه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش الان همین دلیلیست که ما در کتاب قضا داریم و در کتاب صلات در بحث امام جماعت، امامت جمعه، اونجا میگن آقا امام جمعه و امام جماعت باید عادل و طهارت مولد داشته باشه، یعنی ولد الزنا نباشه. ما در باب نماز جماعت و امام جماعت دلیل داریم، یعنی روایت وارد شده که روایت به صراحت میگه باید امام جماعت ولد الزنا نباشه، چون این شهره ولد الزنا بودن چندشاوره و در حقیقت شخصیت شخص را میاره پایین. یکی از جاهایی که بحث میشه به عنوان ولد الزنا نباید باشن و این شرط را نفی میکنن همین کتاب قضاست. دوستان عزیز، قاضی باید ولد الزنا نباشه، چون کسی که میخواد حاکم باشه، کسی میخواد حکم کنه و جانشین امام معصوم علیه السلام باشه و از نظر امام معصوم به عنوان قضاوت فإنی قد جعلته حاکما علیکم، یا تونست این علت رو ما قبلا خوندیم پارسال که قاضی منصوب من قبل ائمه علیهم السلام هست، یعنی تراوش کرده همون ولایت از رسول خدا به ائمه اطهار علیهم السلام، بعد از ائمه اطهار باز به قاضی میدن یک بخشی را، یک نقطه ای را به قاضی میدن، قاضی میشه جانشین معصوم علیه السلام، جانشین ولی فقیه، ولی فقیه هم جانشین معصومه. خب ببینید دوستان عزیز، پس طهارت مولد یکی از شرایط بسیار مورد توجهه. حالا ببینیم مرحوم آیت الله عظما آقای خویی در مبانی تکملت المنهاج فرمایششون چیه. میفرمایند طهارت المولد بلا خلاف ولا اشکال. اولین دلیل دوستان عزیز بر طهارت مولد اینه که خلافی وجود نداره و اشکالی وجود نداره. فقیهی نیامده به صراحت بگه که آقا حتما باید، مثلا فرض میکنیم که نه فرقی نمیکنه طهارت مولد داشته باشه یا نداشته باشه، حالا آقا مشهور به ولد و زنا هم هست ولی بگذار قاضی باشه، نه بلا خلاف ولا اشکال. الان این یک دلیل میشه، دلیل اگر نشه به نظر آیت الله خویی حداقل معیده. و یدل علیه ان ولد الزنا لیس له ان یعم الناس فی الصلات، میگه و دلالت میکنه بر مطلب چی؟ در باب نماز ما روایت داریم که اونجا معصوم علیه السلام فرمود حق نداره آقای قاضی که میخواد امام جماعت بشه ولد الزنا باشه. و یدل علیه ان ولد الزنا لیس له ان یعم الناس فی الصلات، امامت کنه مردم را در نماز، ولا تقبل شهادته، شهادتش هم در کتاب شهادت پذیرفته نمیشه که ما یعتیم. خب حالا دوستان عزیز، پس نصی که وارد شده راجع به امامت جماعت و راجع به شهادت ها، روایت در این دو مورد وارد شده، در باب کتاب قضا که وارد نشده، در باب مرجع تقلید که وارد نشده، چطور شما به اونجا بحث را میکشانید؟ فلیس له ان یتصدی القضا، کسی که امام جماعت نمیتونه باشه بره چهار تا پیر مرد و پیر زن به طریق اولا نمیتونه بین مردم قضاوت کنه، فلیس له ان یتصدی القضا بین الناس به طریق اولا. علاوه بر همه اینها دلیل سوم اینه که در اون مشهوره ابی خدیجه و در حقیقت در اون معتبره و صحیحه به قول آیت الله عظما آقای خویی، در صحیحه محمد ابن مسلم ابن محمد ابن بله ابی خدیجه جمال، محمد سالم ابن مکرم، سالم ابن مکرم الجمال که ثقه بود و ما در باب توثیقش بحث کردیم و گفتیم یک اشکالی که فقط هست اینه که بعضی علمای رجال معتقدن این عنوان مشترک بین دو نفره و یک نفرشون ضعیفه، ولی گفتیم آیت الله عظما آقای خویی در معجم رجال جواب داده و مرحوم مولا علی کنی هم این بحث را مفصل در جلد اول القضاء خودشون آوردن، یک صفحه و نیم بحث میکنن و ما هم قبلا چون بحث کردیم الان دیگه تو این جلسه بحث نمیکنیم، حالا یک روز بعد به مناسبت انشالله سندیشو بررسی خواهیم کرد. در صحیحه جمال هست که امام علیه السلام فرمود ولکن انظروا الى رجل منکم، به مردی که از شما باشه، این مردی که از شما باشه این کلمه منکم جار و مجرور گفتیم صفت برای رجلینه و جار و مجرور بعد از نکره محضه اگر بیاد صفته، که مرحوم شیخ بهایی در خاتمه سمدیه فرموده بود این کلمه الی رجل منکم ینصرف، انصراف داره آقای خویی میفرمان به غیر ولد و زنا جزمن. این که میگه یکی از شماها باشه، یعنی یک کسی از شماها که دارای آبروی موجه تو جامعه شناخته شده، یه برید به پیش قاضی به عنوان قاضی حکم کنه، نه که هر کسی که سود بزنه و مثلا فرض میکنیم که هر جای کاری بکنه و هر جا بنشینه و اینا، نه، یعنی صرف الی غیر ولد زنا جزمن و لیس هنا ما یدل علی نفوذ حکمهی، ما دلیلی بر این که حکمش نافذ باشه وجود نداره، یعنی نیست دیگه حکم این آقایی که ولد الزنا هست. پس بنابراین دوستان عزیز نگاه کنید، ما قبلا هم اگر یادتون باشه این مطلب را خوندیم، گفتیم قضاوت ولایت بر مردمه و اصل اولیه درباره این که ولایت آیا دارد کسی یا ندارد، میگیم اصل عدم ولایت است. به چه دلیل هر کسی بر دیگری ولایت داشته باشه؟ پیامبر ولایت داره چون خداوند قرار داد، امام ولایت داره چون باز خداوند قرار داد، در حقیقت انا اولا بکم الست اولا بکم در خطبه قدیر فرمود حضرت رسول، باز فرمود من کنت مولا فهازا علیون مولا، باز در مقبوله عمر ابن حنزله و مشهوره ابی خدیجه فرمود فانی جعلته علیکم حاکما. ببینید سلسله مراتب میاد پایین. خب حالا کسی که امام میفرماید من او را حاکم بر شما قرار دادم، آیا میتونه ولد الزنا باشه؟ قطعا بدانید که اصل عدم تولی و ولایت او هست بر مردم. خب دلیل بیارید ثابت کنید که میتونه ولایت داشته باشه. معنای قاضی اینه که حکم میکنه این منزلی که با هم اختلاف داریم که ممکنه قیمتش چندین میلیارد هم باشه مال شماه، مال بنده یه. یا کنید همچی حکم هایی میخواد بکنه، حکم به قصاص میخواد بکنه، حکم به حدود میخواد بکنه. قاضی که نمیخواد پفک بفروشه که بگیم آقا عیبی نداره، حالا بابا بود یا بچه بود معامله میکنه، کی بود هر چی بود، نمیخواد کار بنایی بکنه، نمیخواد آجر حمل و نقل کنه که نه. و البته این مسئله دوستان عزیز ولد و زنا هم در کتاب های کلامی بحثش هست، و اون این که یک شبهه همیشه هست که خب ولد و زنا چه تقصیری داره؟ این پدر و مادر بی تربیت بودن که همچی کاری را کردن و برای او مشکل ایجاد کردن، و بعدم خیلی ها هستن از ولد و زناها که بسیار آدم های خوبی هستن، یعنی واقعا در جامعه به خوبی شناخته شده هن. شاید خیلی از مردم نمیدونن که اینا ولد و زنا هن. یک وقتی والده ما خدا رحمت کنه تعریف میکرد، میگفت که نمیدونم یک زنی خلاصه براش تعریف میکرده که خدا لعنت کنه فلانی را که آمد و در واقع مثلا این بچه را برای ما درست کرده و فلان. بعد والده ما بهش گفته بود که خدا تو لعنت کنه، دوباره به کسی نگی که او آمده برای ما این بچه را درست کرد، اگر کسی سوال کرد و مثلا توضیح دادی بگو من صیغش بودم، بچه حلال زاده باشه، برای بچه‌ت هم که آبروی تو جامعه را نندازی که این حرام مثلا فلان. منظور ببینید دوستان عزیز، خب حالا ممکنه شخص واقعا خوبی باشه، بسیار شخص خوبی، بسیار متدین، بسیار آدم سالمی در جامعه، ولی همین که تو ذهن برخی هست که آقا این ولد و زنایه، این چندشاوره در حقیقت. خب ببینید مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در کتاب جواهر الکلام دوستان عزیز میگه بر این مسئله همونطور که آیت الله و آقای خویی فرمود بلا خلاف و علیه الاتفاق، ایشون میگه اجماع وجود داره، غیر از اون دو فقیهی که من گفتم که اونا اصل بنا را میزنن، ابن ادریس و مرحوم شیخ یوسف بهرانی، که اصلا قائل نیستن که اینا مسلمانن، او چیز دیگه ای داره اونا میگن. ما بحث ما سر اینه که میگیم آقا ولد الزنا مسلمانه، ولد الزنا در حقیقت پاکه، و حالا آیا میتونه قاضی بشه یا نه؟ ببینید میگن اجماع وجود داره، صاحب جواهر میگه اجماع. الان من به شروح عروه دوستان عزیز در بحث اجتهاد و تقلید، خب شما ذیل همون مبحث اجتهاد و تقلید رو در شرح شرحهای مستمسک شرح عروت الوثقا، موسوی آیت الله خویی، نمیدونم هر کتاب شرح عروت تو کتابخانه چند تا شرح وجود داره. اینا مراجعه کنید، اولین دلیلی که می نویسن به قول صاحب جواهر از همه مهمتر و یدل علیه الاجماع. حالا کسی در سایر ادله خدشه کنه، اجماع برش وجود داره. یعنی واقعا اجماع در اینجا برون رفتی نداره. کسی نیست که بگیم آقا گفته ولد و زنا هم باشه و قاضی هم میتونه باشه. اجتهاد را گفتیم بعضی ها قبول ندارن. خود صاحب جواهر گفت نه اجتهاد شرط نیست. ما به نتیجه رسیدیم، گفتیم ضرورتی نداره مجتهد باشه. حتی مجتهد متجزی هم گفتیم ضرورتی نداره به قول صاحب جواهر. یک انسان مسئله دان باشه کافی، حالا از رساله مسئله را بلده. و بعضی افراد هستن که از رساله ها وقت مسئله بلدن که از ما طلبه ها حتی بیشتر. من یادتون هست گفتم دیگه، خدا رحمت کنه مرحوم این آقای قربانی ما پدر خان عیال، ایشون او قد مسئله بلد بود که از ما بهتر بود. هر وقت ما مسئله گیر میکردیم از اون سال میکرد، تمام اختلافات زمین ها و اینجور چیزها رو تو ده او حل میکرد. نمیذاش که برای که خودش متبهر بود، تازه روحانی هم که بود باز او میرفت خالت میکرد و مسئول میشد و اینا اندازه میگرفت، متراش میکرد، قیمت میکرد، بعد میگفت نه در اینجا حق تو اینقدر، حق تو اینقدر، تو ایمال توی ایمال توی. خب حرفش نافذ بود دیگه. به قول مرحوم شهید گاهی میگه والعامی اعرف بالمسائل من الفقیه، عامی اعرف از فقیه میباشه. پس نگاه کنید دوستان عزیز، در اجماع این قضیه شرطی نیست. انما الکلام در این است که ما روایتی که وارد شده مال دو بابه، یکی در باب شهادت و یکی هم در باب صلات. امام جماعت نش داریم که باید ولد و زنا نباشه. او میخواد نماز بخونه، توزیه نشمش خلجان بکنه که ولد و زنا. ولذا در اون دو جا که دلیل داریم به قول مرحوم صاحب جواهر به مفهوم اولویت، وقتی که در باب نماز جماعت قاضی نباید مثلا فرض میکنیم ولد و زنا باشه، در باب شهادت شاهد نباید ولد و زنا باشه، پس بدانید به طریق اولا در باب قضاوت و در باب مرجعیت مخصوصا باید حتما طهارت مولد داشته باشه. آقایون، وقتی که در مجلس عوام انگلستان یکی از شرایط اصلیش اینه که میگن آقا کسی که میخواد به مجلس عوام راه پیدا کنه باید ولد و زنا نباشه. البته ولد و زنای در احکام مسیحی ها، با او که مسیحی ها هیچ شرعی ندارن، یعنی شریعت ندارن، فرع فقهی ندارن، اونا هیچ ممنوعی در میان اونا وجود نداره برای که شریعتشون تحریف شده. ولی در شریعت یهود این قضیه وجود داره، این قضیه وجود داره. اونا شخصیت های بزرگشون رو نمیذارن که ولد و زنا باشن، خاخام هاشون نباید همچی چیزی باشه. الان در قضاوت انگلستان باز شرطش اینه که باید ولد و زنا نباشه. میرن تحقیق میکنن، اگر در 20 نسل قبل یک مثلا فرض میکنیم خدای نکرده کسی که اهل کار خراب بوده، نه به این قاضی ولد و زنا باشه ها. حتی میگن اگر در نسلش یکی باشه که اهل فسق و فجور باشه، میگن آقا تو نمیشه به عنوان قاضی باشی، تو به عنوان نماینده نمیتونی وارد مجلس بشی. خیلی مسئله رو مهم میدونن، خیلی مهم میدونندش. پس ببینید دوستان عزیز، این یک چیزیست که حتی در عرفهایی که به خیلی از مسائل اعتنا نمی کنن مورد توجه قرار گرفته و این دلیلش همونی بود که خدمت شما عرض کردیم. خب پس بنابراین دوستان عزیز، این دلیل ششم، نکته پنجم در حقیقت که طهارت مولد بود براتون خوندیم و در حقیقت بیان شد. یک عبارتی بعضی از بزرگان ما هم دارن که عبارتشون دیگه البته توضیحیه دوستان عزیز، این عبارت را ما نمیتونیم در حقیقت به عنوان یک دلیل نقل کنیم. بعضی بزرگان آمدن یک عبارت دیگری هم آوردن که من عبارتشون را براتون بخونم. ببینید آیت الله آی کریمی جهرمی در باب عنوان ولد الزنا یک توضیح خیلی خوبی دارن. میگن توضیحش این که توجه داشته باشید، یک ولد الزنا بین مردم متهمه ولی ثابت نیست که واقعا ولد الزنا باشه. این رو ما بحث نداریم، ما بحث ما سر اینه من کانت ولادته من زنا قطعا، کسی که از زنا قطعا به دنیا آمده، بله بله از زنا به دنیا در حقه، بالاخره انما الکلام فی من تحقق انه ولد الزنا. مردم ممکنه برای بعضی انسان ها همینطور بی دلیل یک چیزی را شایع کرده باشن، خب ولی او در حقیقت ولد مثلا فرض بکنیم نکاح موقت باشه. عرض کردیم خدمت شما، نه ما بحث ما در جاییست که در حقیقت آیا بالاخره ثابت شده که ولد الزنا هست و او نمیتونه قاضی باشه. البته اون مسئله ای را که در حقیقت اشاره کردم که بعضی ها قائلن به نجاست او، ببینید حتی مرحوم سید مرتضی را من فراموش کردم اشاره کنم. سید مرتضی علم الهدا قبل از ابن ادریس قائل است به نجاست ولد الزنا. عبارتشو گوش کنید، مرحوم سید مرتضی میگه که ولد الزنا لا یکون قد طاهره، هیچگاه طاهر نمی باشه، ولا مؤمنن به ایثارهی و اختیارهی و این اظهر الایمان، اگرچه ایمان هم اظهار کنه ایمانش پذیرفته نیست، و هم علی ذالک قاطعون و بهی عاملون. ایشون که تازه به کل فقها نسبت میده، فقهای ما در الانتصار میگه، در الانتصار فی من فردت به الامامیه صفحه 273. عبارت دیگری هم داره در رسائلش، رسائل سید مرتضی که کتابخانه آیت الله از ما آقای گلپایگانی منتشر کرده، در اون رسائل همیشون نوشته ان العامیه فی اصحابنا معشر الامامیه ان ولد از زنا لا یکون مؤمنن ولا نجیبن و این اولو فی ذالک علا اخبار آحاد فکأنهم متفقون علیه. میگه ولد و زنا به نظر ما نه مؤمنه و نه آدم نجیبه، سابقه دار خوبیه، و این اولو اگرچه بسیاری از فقهای ما یک سری اخبار واحدی را آمدن مستمسک قرار دادن و گفتن ولد و زنا مسلمانه. مرحوم سید مرتضی اولین کسی است که این اخبار واحد را رد میکنه و میگه اینا این خبر واحد لا یفید علما ولا عملا، و ولد الزنا خلاصه نجسه و کافره. و منهم الحلی که عرض کردیم، محمد ابن ادریس حلی میگه و ولد الزنا لا خلاف بیننا، معلوم شه فتوای مشهور بین قدما بوده، بعدها آمدن این روایات را بررسی کردن و خبر واحد را تکیه کردن. و ولد الزنا لا خلاف بیننا انه قد ثبت کفره بالادله ایزن بلا خلاف. و باز در مسئله دیگری هم گفته این مطلب را در کتاب همون سرائر در بحث از سخنت شریف با سعادت شما ازدواج. ببینید بنتون من امرأتن، دختری که از زن قد زنا بها، زنا شده با اون زن، یمکنو ان تکون منه، احتمال داره که دختر از همین زن باشه، و انها لم تلحق بهی، اون زن اون دختر به پدرش ملحق نشده، و لا یجوز له تزویجها، حق ندارن او رو به ازدواج در بیارن، یعنی یک فرد مسلمان بره او رو تزویج کنه. و انما تحرم علیه اذا کان الزانی مؤمنا لان البنت المذکوره کافره. ابن ادریس میگه الا ما یذهب الیه اصحابنا من ان ولد الزنا کافر. نگاه کنید، ما یذهب الیه اصحابنا، به قدما نسبت میده ابن ادریس، سید مرتضی به قدما نسبت میده، ولا یجوز للمؤمن ان یتزوج بکافره. این عبارت ابن ادریس در سرائر بود دوستان. حتی ابن بابوی هم اینو میگه، ابن بابوی، البته مرحوم محقق حلی از ابن بابوی نقل میکنه، ابن بابوی که اینجا نقل میکنه دوستان عزیز مرحوم پدر صدوقه ها، نه خود صدوق. ما یه وقت میگیم ابن بابوی یعنی صدوق و پدرش، پدر صدوق علی ابن بابوی قمی هست که در سال 329 فوت کرده، همون سال آخر غیبت صغرا، در سال آخر غیبت صغرا سه تا از بزرگان ما فوت کردند. یکی شیخ کلینی رحمت الله علیه در ری و قم، دیگری مرحوم علی ابن باویه قمی در قم، و سومی مرحوم محمد ابن الحسن ابن الولید باز او هم در قم استاد شیخ است. این سه بزرگوار هر سه تا تو یک سال در قم فوت کرد. علی ابن باویه که کتابی داره به نام الشرایع که این کتاب را برای پسرش محمد ابن علی ابن باویه نوشت. خب از این پسر و پدر گاهی تعبیر میکنن به ابن باویه تسنیه، اما ابن باویه منظور پدره دوستان عزیز. و پدر کتابی در فقه داره به نام الشرایع، اولین کسی بود که روایات را به نثر خودش در آورد، یعنی از نثر روایات آمد به قلم خودش در آورد. به قول آیت الله از آقای بروجردی میفرمان این فقه متلقاته، یعنی فقهی که از روایات گرفته شده. و عجیب اینه که ما دیشب برای دوستان بعد از نماز درسی داشتیم در باب تقریر نویسی. خب برای رفقایی که میخوان تازه وارد درس خارج بشن، اونجا وقتی که مکتبهای فقهی را توضیح میدادم این کلمه هنوز یادم بود که بگم فقه را مرحوم آیت الله از آقای بروجردی قدما فقهشون میگه دو قسمه، فقه متلقات یعنی از روایات گرفتن، و فقه اجتهادی یعنی فقهی که خودشون نوشتن بر اساس قواعد عمومی. و این مطلب را مرحوم آقای منتظری هم در کتابشون نقل میکنه از آقای بروجردی، آیت الله از آقای سبحانی حفظه الله تعالی هم در تقریرات المحصولشون هست و هم در تقریرات المبسوط، تو هر دو تا تقریرات هست. در علم و اصول ایشون دو تا تقریر داره، هر کدوم چهار جلده، در جلد سه میشه در بحث شهرت عملی و روایی و فتوایی. اونجا میگه که قال استادنا، استاد ما مرحوم آیت الله از آقای بروجردی میفرمودن کتاب های قدما دو قسم. و عجیب اینه آقایون که مرحوم آیت الله آقای مشکینی رحمت الله علیه آمده رساله فتواییشون را دقیقا مثل همون قدما نوشته، یعنی همون نصوص روایات را آمده به کتاب فتوایی و رساله فتوایی تبدیل کرده. خب ملاحظه بفرمایید الان در اینجا دوستان عزیز ابن باویه هم میگه چی؟ میگه میگه لا یجوز الوضو به سعر ولد الزنا، میگه وضو با باقی مانده آب ولد الزنا جایز نیست. حالا واقعا وضو گرفته یک مثلا قطره آب هم دیگه، آدم وقتی با آفتابه وضو میگیره زمان قدیم با مثلا ظرف وضو میگیره یا داره مخوره آب رو خورده، از اون کوزه آب خورده، از اون مشک آب خورده، الان ما میخوام از اون وضو بگیریم، میگه ولد و زنا نمیشه وضو بگیریم. چرا؟ لازمه فرمایششون اینه که نجس میدونه دیگه، که گفته وضو جایز نیست در حقیقت. ببینید دوستان عزیز اصلا این مطلب رو آدم در میاره که در بین قدما مشهور بوده این فتوا، اما از دوره محقق حلی، از دوره محقق حلی و علامه حلی دوستان عزیز دیگه کسی حکم به کفر ولد الزنا نمی کنه جز مرحوم شیخ یوسف بهرانی. این شیخ یوسف بهرانی رحمت الله علیه که واقعا مرد بزرگی است دوستان عزیز در فقه و فقاهت و فقه شیعه مرهون این شیخ یوسف بهرانی است، ولو این که ما میگیم اخباریه ولی از فقهای اصولی ما بالاتره. یعنی در علم اصول بارها گفتیم بیشترین استشهادات اصولی در کتاب ادای ناظره. چطور میشه یک اخباری وقت به اصول استشهاد کنه؟ قطر بود یا نه؟ طبع و معجمی که ما تهیه کردیم در الحدائق الناظره از همه کتابها بیشتر استشهاد به علم اصول شده. پس نگاه کنید دوستان عزیز از دوره مرحوم محقق حلی به بعد دیگه فقها به همون روایات تمسک کردن. اون روایاتی که دلالت میکنه بر طهارت ولد و زنا را مگر قدما ندیدن، مگر قدمای ما ندیدن اونا را، در منظر و مرعای سید مرتضی بوده ولی گفت آقا اینا همه خبر واحده و خبر واحد لا یفید علما ولا عملا. برای چی آقایون؟ برای که قدمای ما خبر واحد را حجت نمیدونستن. اولین کسی که به انکار خبر واحد پرداخت به صراحت ابو حنیفه بود، متوفای 150. که عبدالرحمن ابن خلدون نقل میکنه در مقدمه یلعبر که گفت از پیغمبر اکرم کمتر از 20 روایت صحیح رسیده، روایتی نرسیده. به همین جهت پناه به قیاس برد و گفت من لا قیاس لا فقله. متکلمان شیعه هم دوستان عزیز اولین کسانی بودن که حجیت خبر واحد را مطرح کردن با متکلمان علم و اصول در بحث این که آیا در علم مثلا در علم کلام میشه به خبر واحد تمسک کرد یا نه. و متکلمان اصولی شیعه و بعضی از متکلمان اصولی اهل سنت معتقد شدن که نه تنها خبر واحد حجته بلکه تعبد به خبر واحد محاله. از شیعه شعار محمد ابن قبی رازی که معروفه دیگه، دوتا دلیلش زندگی نامش نجاشی نوشته، متکلم بزرگ ری بود، درست؟ و فقها هم همینطور تا قرن پنجم، یعنی تا دوره شیخ مفید. شیخ مفید متوفای 413 اولین کسی بود که آمد یک درجه پایین تر، گفت آقا تعبد به خبر واحد محال نیست. همونطور که سید مرتضی میگه تعبد به قیاس محال نیست، ولی شارع ما را مأمور نکرده. تعبد محال نیست، مثل ابن قبه میگه محاله، دلیلش هم دوستان توضیح بشن نگاه کنن. ولی شیخ مفید و سید مرتضی میگن آقا تعبد به خبر واحد مثل تعبد به خبر به قیاسه، محال نیست، ولی واقع نشده. شارع ما را مأمور به عمل به خبر واحد نکرده. و این جمله‌ای که ما میگیم هذا خبر واحد لا یفید علما ولا عملا، اولین بار به وسیله متکلم شیعه فضل ابن شازان گفته شده، متوفای 280 280 میگه هذا خبر واحد لا یفید علما ولا عملا. خبر واحد هم دوستان عزیز لازم نیست یکی باشه، دو تا باشه، سه تا باشه، چهار تا باشه، حتی مستفیض باشه. الان مستفیض از اقسام خبر واحد در کتاب مفاتیح الاصول مرحوم سید محمد مجاهد استاد شیخ طوسی. خب مستفیض 10-12 تا روایت هم ممکنه داشته باشیم، ولی اونا میگن خبر واحده، قرینه بر صدورش وجود نداره یا به حد تواتر نرسیده، پس بنابراین اونا میگن آقا خبر واحد حجت نیست. اگر خبر واحد حجت نبود، این اخباری را که شما نقل میکنید یکی دوتا ستا چارتا چار پنجتا محضا که امام جماعت باید عادل باشه، شاهد باید عادل باشه، اینا به درد بحث قضاوت نمیخواد. دقت کردید؟ و حالا که مهمترین دلیل اونها بر نقد این روایت، میگن آقا شما روایت ها در مورد خاص وارد شده، در مورد مثلا فهم میکنیم که عرصی خدمت چلیه امام جماعت، در مورد امام جماعت به بحث های مثل قضا و اینا نمیرسه. روایاتی که در باب نجاست ولد و زنا وارد شده به نظر اونها معتبرتره، بالاتره، بیشتره. پس بنابراین وقتی که ثابت شد که ولد و زنا کافره و خبرهای واحدی که دلالت میکنه بر اینکه این مسلمانه به نظر ما خبر واحده و اونا را معتبر نمیدونیم، پس بنابراین دیگه نمیشه بحث کرد درباره ولد و زنا. و آخر من انکر حجیت الخبر الواحد محمد ابن ادریس الهلی، متوفای 598، او دیگه آخرین کسی است که خبر واحد را انکار کرد. بعد محقق هلی آمد، البته شیخ طوسی رحمت الله علیه در این وسط کار را محکم کرده و خبر واحد را حجت دونسته. این دوستان عزیز توضیح این مطلبی که خدمتتون عرض کردیم در باب طهارت مولد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبه.